از گیلان، خیلی خوش اومدین. شما کجایین؟ شما را کار بدین. 3102 اما به الهی کش موقع به نقطه جوش نرسین و همیشه آرامش داشته باشین، همیشه لبخند رو لبتون باشه. این خلق خوشه، این لبخنده، این خیلی میتونه کمک بکنه. الان هم میخواییم بریم یه ذره لبخند رو لبامون بیاریم، بریم همراه بشیم در یعنی با وعید کمالی عزیز در بخش چارخونه. امیدوارم که حالتون بهتر از الان بشه.
سلام، خوبید؟ سلامتید؟ اعصاب دارید؟ اعصابتون به هم ریخته است؟ عصبی هستید؟ رسیدید به نقطه جوش؟ نرسیدید؟ میخواین برسید؟ جان نه، میخوام بگم موضوع ما همین نقطه جوشه، که البته قبلا خیلی جوش بود. الان نقطه جوش دماش اینقدر هم در بعضی موارد جوش نیست. به هر حال هزینه بیمارستان و دماغ شکستن و سر شکستن و دست و پا باعث شده که ما به سمت نقطه خنک‌ترش بریم. حتی درگیری لفظی هم کمتر شده. یه زمانی مدیر همکار ارباب رجوع می اومد، عصبانی بودیم، به نقطه جوش که می رسیدیم یه دعوای لفظی می کردیم. الان چی؟ اینقدر بعضی ها مشغله فکری دارن که حوصله نقطه جوش رو ندارن، پس نقطه جوشی نمی مونه برای بعضی ها. اینم از چارخونه بریم. نه شوخی کردم، مگه میشه هیچ نقطه جوشی نداشته باشیم؟ داریم. هنوز خدا رو شکر هستن افرادی که به خاطر یه بوق ماشین توی ترافیک از ماشین پیاده میشن و به همراه قفل فرمون میرن سمت رانندهی که بوق زده و میگن بیا پایین ببینم، بیا پایین، مگه نمیبینی ترافیکه؟ چرا بوق میزنه ها؟ بیا پایین، بیا بیا پایین، اعصاب ندارم، بیا پایین.
فرمایش.
ای جان، شما بالای چارپای هسته؟
نه خیر،
به سلامتی و دل خوش. ورزشکار هسته؟
بله، بدن سازی.
مشخص دور بازو؟
32.
آها، دقیقا این بنده، فقط دور کمرم 32. آرزوی موفقیت دارم براتون. قد؟
2 متر.
بله. میزان مصرف پروتئین در روز؟
2 کیلو گوشت.
آها، تخم مرغ چه؟
1 شونه تخم مرغ.
کاملا درسته. پس من یادداشت میکنم.
برای چی؟
هیچی، خواستم یادداشت کنم اگر بچم در آینده خواست ورزشکار بشه به چی نیاز داره. پس شما گاوداری باید داشته باشید، در کنارش هم مرغ داری.
نه خیر.
خب بسیار عالی، با آرزوی رشد بیشتر برای شما خواستم بگم که بوق خیلی زیبایی دارید. با خانواده داخل ماشین که نشسته بودیم، ما داشتیم لذت می‌بردیم.
جوش آوردی؟
نه اتفاقا شما رو که دیدم کاملا خنک شدم. شما بفرمایید داخل ماشین، من مزاحم شما نمیشم.
خب فرمان چی میگی دست شما؟
این آوردم ببینم نیازتون نمیشه؟ تو ماشین دارید؟ جهت قفل کردن فرمونه، 3 تا کلیدم داره.
بفرما برو.
چشم، شما بفرما.
جان،
جانت سلامت، منظورم اینه که اول شما بفرمایید توی ماشین. جا میشه دستن اونجا؟
بله بفرما.
چشم.
بابا چی شد؟
هیچی عزیزم، نقطه جوش منو که میدونه، با کسی شوخی ندارم. از ماشین پیاده شد، همین که دید اعصابم خورده خودش متوجه کار اشتباهش شد، معذرت خواهی کرد. آدم بعد کوتاه بیاد ببخشه. همیشه من تو زندگی میگم عزیزم، نقطه جوشم عطا رسیدی، ببخش آدم ها رو.
قف فرمون کجاست؟
اون دیگه به دردمون نمیخوره. نه بردمه شای خدا.
بابا در میادش.
یا خدا، ترافیک چرا حرکت نمیکنه؟
قف فرمونتون رو جا گذاشتید.
آقا دستون در نکنه، چرا زحمت کشید؟ خودم میومدم.
با اجازه.
و سلامت.
نترس، قش نکن، رفتش. بابا ترسیدی؟
نه عزیزم، متوجه شدم نقطه جوشم همه جا مناسب نیست، به هر حال باید خشممون رو کنترل کنیم.
میشه بشینی ساکت تا سالم بمونی؟ این بچه پدر میخواد. بابا دوباره اومد.
دروغ میگه.
نه بابا شوخی کردم.
میگه نفهمیدم چی شد، خون به مغزم نرسید. یه لحظه تو اوج عصبانیت دوام شد زدم و بعد هم یه عمر پشیمونی. ما وقتی به نقطه جوش میرسیم خودمون تصمیم نمیگیریم، پس مهمه که بتونیم مدیریت خشم داشته باشیم. یکی از روش‌های مدیریت خشم مکث کوتاه، یعنی اون لحظه یه چند دقیقه صبر بکنیم سریع تصمیم برای دعوا نگیریم، برخورد و درگیری بذاریم کنار. الان میدونیم که به زودی عصبی میشیم چون یه خورد مکس کردیم دیگه، پس تلاش میکنیم تا کنترل شده پیش بریم. وقتی خطایی از کسی سر میزنه و باعث عصبانیت ما میشه، فرق هم نمیکنه ممکنه اعضای خانواده، دوست، آشنا، فامیل و حتی همکار باشه، اگر به عصبانیتمون ادامه بدیم خب میرسیم به سمت نقطه جوش. اما اگر کمی مکس بکنیم، صبر بکنیم، اون وقتی که ممکنه طرف مقابلمون رو ببخشیم. چند بار که این اتفاق افتاد، مهارت مدیریت خشم رو یاد میگیریم و دیگران هم از ما یاد میگیرن که خشمشون رو کنترل بکنن. بله، بریم ادامه برنامه رو بشنویم. از ما خیلی خیلی مخلصیم. خداحافظ.
دقیق ساعت 7:37 است. با افتخار با به زندگی سلام کن کنارتون هستیم. میدونم منتظرید، میخواییم بریم سراغ یکی از بخشای جذاب برنامه‌مون، روزنه، که خب به خاطر میگم جذاب، برای خودم واقعا جذابیت داره. موضوعی که دوستان انتخاب میکنن، بررسی حالا مشکلات شما عزیزان به ویژه در حوزه سلامت. بریم همراه بشیم با روزنه.
بررسی و تحلیل اخبار روز سلامت،
بررسی و تحلیل اخبار روز سلامت
در روزنه به زندگی سلام.
بله، روزنه و همکار خوبم هم جناب دکتر حسین سامی در استودیو کنار من آماده هستم برای اجرای این بخش. آقای دکتر سامی سلام، صبح بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز در سراسر این پهنه گسترده کشور ایران، همینطور شما همکار گرامی جناب آقای خواجه‌وند و دیگر دوستان در شبکه رادیویی سلامت.
آقا خیلی ممنونم که در اولین برنامه حضور پیدا کردیم و منم مثل دوستان شنونده منتظرم که بدونیم امروز در مورد چه موضوعی قرار صحبت بکنیم.
باعث افتخار منه که در این صبح اولین روز هفته اینجا هستم و برنامه پرشور و نشاط شما رو هم میشنوم.
زنده باشید.
موضوع جوانی جمعیته، یک مشکل بزرگ اجتماعی که فقط هم اجتماعی نیست، تأثیرات مختلفی رو بله. غیر مستقیم میتونه داشته باشه و گریبان همه کشورهای دنیا رو گرفته، از شرق تا غرب عالم و از جمله در کشور عزیزمون. گاهی اوقات فکر میکنیم که موضوع ریشه‌های اقتصادی داره که البته داره که خب مسئولین هم باید به فکرمون باشن، اما یه بخش دیگه‌اش که به ما مربوط میشه موضوع سلامتی افراد هست و موضوع درمان ناباروری. و امروز افتخار داریم که با سرکار خانم دکتر مریم آزادی، رئیس گروه درمان ناباروری و معاون دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران صحبت میکنم.
بسیار عالی. منم مثل دوستان شنونده با افتخار شنونده این بخش گفتگوی شما خواهیم بود.
خب گفتم مقدمه رو، در مورد جوانی جمعیت مشکلات زیادی وجود داره. یک بخشش برمیگرده به افرادی که میخوان فرزند داشته باشن اما به دلیل مسائل سلامتیشون نمیتونن و سازمان بیمه سلامت ایران امکانات خاصی رو در نظر گرفته و بودجه رو هم برای این کار اختصاص داده و یک بخشش برمیگرده به هزینه در حدود بیش از 2700 میلیارد تومان که در سال گذشته هم ظاهرا هزینه شده. و امروز میخوام با سرکار خانم دکتر مریم آزادی، رئیس گروه درمان ناباروری و معاون دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران صحبت کنیم و اطلاعات بیشتری رو به دست بیاریم. از استدیو پخش شبکه رادیویی سلامت خدمت سرکار خانم دکتر آزادی سلام عرض میکنم و صبح بخیر میگم. خانم دکتر آزادی صدای بنده رو میشنوید؟
الو، سلام علیکم، صبح شما بخیر. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه هممیهنان عزیزم. بله، صدای شما رو دارم.
خب خانم دکتر، بعد از این مقدمه من رشته کلام رو به دست شما میدم تا ما اطلاعات بیشتری رو در مورد هزینه هایی که صرف شده و هزینه هایی که باید صرف بشه در این راه بشنویم و چگونگی اون رو و اینکه این هزینه ها کجا باید انجام بشه و این بودجه چطور میتونه در اختیار افراد متقاضی قرار بگیره.
بله خیلی خب، همونطور که مستظر هستین، سال 1400 قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به همه دستگاه‌های به اصطلاح اجرایی ابلاغ شد تعداد زیادی از ماده های این قانون با مستقیما با حوزه وزارت بهداشت مرتبط هست و اختصاصا چند تا از ماده های این قانون هم به هر حال با سازمان بیمه سلامت مرتبط هستش و ما پیگیری کردیم، از جمله ماده 43 که اختصاص داره به درمان و تشخیص ناباروری هست، ماده 44 که در خصوص ارائه خدمات مامایی به مادران باردار و زنان هستش، ماده 45. ماده 44 در خصوص پوشش بیمه مادران باردار و نوزادانشون هست، ماده 49 و 50 در خصوص هزینه های مثلا و ترویج زایمان و زایمان طبیعی هستش برای این عزیزان، و ماده الو
بله میشنویم خانم.
ما رو داریم.
بله.
خب به هر حال این هزینه‌ای رو که شما فرمایش کردین 2700 میلیارد تومان بابت این ماده های مربوط به این قانون بودش که ما موظف و مکلف به اجرای اون بودیم. ماده 43 خب اختصاصا در خصوص تشخیص و درمان ناباروری هستش. از زمان ابلاغ یعنی از سال 1400 که ابلاغ شد بلافاصله سازمان بیمه سلامت میتونم بگم یکی از سازمان‌های بیمه‌گر پایه بود که خیلی نسبت بقیه پیشرو بود در این اجرای این قانون. خب در واقع با مراکز ناباروری عقد قرارداد بسته شد و چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی که تاکنون ما الان 130 مرکز چه دولتی و چه خصوصی با ما قرارداد دارن برای ارائه خدمات به این عزیزان. با ماماها و پزشکان قرارداد بستیم که تقریبا 3000 خورده ای هم مطب با ما، چه مستقل و چه غیر مستقل، یعنی منظومه غیر مستقل یعنی اونایی که زیر مجموعه بیمارستان ها هستن، با ما قرارداد دارن و به این عزیزان خدمت ارائه میدن. برای درمان ناباروری در واقع تمام خدمات تشخیصیشون هم از حالا آزمایش میخوان انجام بدن این عزیزان ویزیت بشوند یا خدمات پاراکلینیک رو بگیرن، ما هزینهشون رو 90% در مراکز دولتی و 90% در مرکز خصوصی بر اساس تعرف عمومی غیر دولتی در واقع متقبل میشیم. اگر این عزیزان به هر حال خدمات جراحی رو دارن که مرتبط با درمان ناباروریشون هستش، اینها رو هم ما سازمان بیمه سلامت در مراکز دولتی و خصوصی پرداخت میکنه که باز خدمتون عرض شود که تعرفشون هم اگر به مراکز دولتی مراجعه بکنه 90% پوشش میدیم و اگر به مراکز خصوصی و یا خیریه برن 90% تعرفه عمومی غیر دولتی رو متقبل میشیم. و برای درمان‌های تخصصی و فوق تخصصی مانند IVF یا انتقال جنین یا به هر حال میکرو اینجکشن اینا هم هزینه رو به همین منوال ما متقبل میشویم. خب این مبلغی رو که شما فرمایش کردیم، ما از اون طرف هم هزینه های زایمان طبیعی اگر در مرکز دولتی صورت بگیره خب 100% به صورت رایگان هست و هزینه های اگر که حالا یک خانمی نتواند به صورت زایمان طبیعی به اصطلاح بچه رو به دنیا بیاره، هزینه های سزارین رو هم ما پرداخت میکنیم که بابت ما در واقع ماده 49 و 50 هستش که ما در این خصوص هم سازمان بیمه سلامت برخال هزینه های مربوط به این عزیزان رو تقبل کرده و پرداخت میکنه. سرجم یعنی از زمانی که این قانون به سازمان بیمه سلامت و بقیه دستگاه ها در موقع ابلاغ شد، یعنی از سال 1401 این مبلغ ها که شما فرمایش کردین هزینه کرد داشتیم بابت این ماده ها.
درست. خانم دکتر من یک پرسش دارم، ببخشید. به هر حال این هزینه ها انجام شده، شاید جای بیشتری هم داشته باشه که بودجه بیشتری در اختیار قرار داده بشه. از طرف دیگه هم به هر حال شما اشاره کردید به تعرفه ها. من ورود نمی کنم به تعرفه ها چون تعرفه ها همیشه مشکل پزشکان بوده، الان هم هست. حالا یه بحث دولتیش هست. امیدواریم در مرکز دولتی هم به هر حال پذیرندگی برای این دسته از بیماران خوب باشه، به نحوی که بیمار میره راضی باشه. اینهاش رو الان نمیخوام وارد بشم چون جای بحث و گفتگو خیلی زیاده. چقدر بازدهی داشته این بودجه؟ یعنی شما ارزیابی داشتید که اگر 2700 میلیارد تومان یا بیشتر و کمتر هزینه شده، از قبل این هزینه‌ای که انجام شده چه به دست اومده؟
خب ببینید، این میدونید که کلن خود درمان ناباروری درصد موفقیتش تقریبا بین 25 تا 30% هستش. یعنی اینکه اون هزینه مربوط به آی وی اف و خدمات فوق تخصصی، ولی به هر حال این آمار رو الان دقیقا ندارم که من به شما بگم که این هزینه که کردیم چقدر منجر به بارداری کسی که نابارور بودن، ولی به هر حال موردی که هستش اینه که ما حدود تقریبا در سال 1401 376 بار مراجعه برای زایمان و سزارین در مراکز دولتی و خصوصی مون داشتیم که فقط همین تعداد بار مراجعه تقریبا 1500 میلیارد تومان هزینه داشتیم، یعنی و بقیه خدماتی که به هر حال به صورت سراپایی و حالا پاراکلینیک و بقیه خدمات ارائه دادیم. ولی الان دقیقا اون چیزی که شما گفتین آمار دقیقش رو ندارم.
درسته.
چون بعضی از عزیزانی که حالا به هر حال خدمات ناباروری میگیرن ممکنه چند بار این خدمت رو بگیرن و حالا متأسفانه بعضا منجر به شکست بشه.
درسته. البته ما هم انتظاری نداریم که اینها همه 100% موفقیت آمیز باشه. خودمون هم اینو میدونیم که خدمات خوب،
ولی خب به هر حال تلاش ما این هستش که بتوانیم عزیزانی که به هر حال دوست دارن صاحب فرزند بشن حمایت بکنیم، چون هزینه همونطور که ما میدونیم هزینه های درمان ناباروری واقعا هزینه های سنگین هستن.
درسته، دقیقا.
و از قبل از سال 1400 چون در تعهد بیمه ها نبودن خیلی از افراد دنبال درمانشون نمی رفتن به خاطر هزینه های سرسام‌آورشون، ولی حالا خدا رو شکر به دستور به هر حال مقام معظم رهبری و هم دستور دولت قانون که ابلاغ شد و در تعهد بیمه ها قرار گرفت، خب به هر حال می توانیم بگوییم که یه باری از دوش این بیمه شدگان برداشته شده، چون هزینه های دارو بسیار گرونه. بله. برای این عزیزان هزینه های خدمات پاراکلینیک و هزینه های درمان تخصصیشون. به هر حال این انشاءالله ما هم امیدوار هستیم کسانی که این مشکل رو دارند حتما در پی درمانشون باشن و ما هم حمایت خواهیم.
انشاءالله که همینطوره. از شما همکارانتون آقای دکتر ناصحی رئیس محترم سازمان هم سپاسگزار هستیم به خاطر این نیت خیلی که دارید و امیدوار هستیم که همه اینها منجر به یک نتیجه خوب بشه و از اینکه وقت گرانبهاتون رو در این ساعت اولیه آغاز این روز هفته در اختیار ما قرار دادید بی نهایت سپاسگزاریم.
خواهش میکنم. انشاءالله ما هم همه تلاشمون رو به کار میگیریم که مردم عزیزمون و حالا زوجین نابارور بتونن از این خدمات بهره‌مند بشوند و آنچه که مد نظر مقام معظم رهبری هستش انشاءالله دست پیدا بکنه.
انشاءالله. خدا نگهدار شما.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما.
شصت ثانیه با سلامت
و آخرین بخش شصت‌ثانیه با سلامت امروز برنامه به زندگی سلام کن، سرپرست وزارت آموزش و پرورش خبر داده 50,000 مربی پرورشی در آموزش و پرورش کم داریم. ایجاد بیش از 40 هنرستان در کنار صنایع وابسته به دستگاه‌ها. 75,000 معلم هنوز رتبه‌بندی نشدن. گسترش صنعت شهرها و تامین مسکن کارکنان بخش صنعت در دستور کار دولت. بازدید از موزه ها، پایگاه ها و ابنیه تاریخی در روز جهانی موزه ها رایگان میشه. به گفته سخنگوی شورای رقابت، قیمت نهایی خودروهای مونتاژی این هفته اعلام میشه. قیمت سازی سایت های اینترنتی در بازار مسکن درخواست مشاوران املاک از دولت و دیروز تمر یادبود ناو گروه 86 نیروی دریایی ارتش رونمایی شد.
خب اینم آخرین بخش 60 ثانیه‌ای خبری امروز بود که زحمت کشیدن خانم شهبازی.
خواهش میکنم.
امروز در برنامه خودشون حضور داشتم. ممنونم از شما. با شما خداحافظی میکنیم تا فردا انشاءالله.
انشاءالله.
نکته خاصی نیست که.
خیر.
ممنونم از شما.
ساعت
7:50 دقیقه است. میخوایم بریم همراه بشیم با آدمای خوب شهر با سارا اکبری.
بعضی عجیب خوبن. یادشون که میفتی روح جانی دوباره میگیره. یادشون که میفتی بی اراده لبخند به لبات میشینه. بعضیا عجیب خوب.
آدم های خوب شهر
آخرین راهمی فرصت دل میشه فقط با همین فکر تو دل بسته شد، با تو هم با منی، از تو که همراه همی، میشه مگه دل برید، میشه مگه خسته شد.
اینجا بیمارستان 17 شهریور، جایی که در دل این بیمارستان کلینیک سلامتی برگزار شده. برای تمام کسانی که به این بیمارستان مراجعه میکنن، بیماران و همراهانشون و تمام خدماتی که اینجا ارائه میشه به صورت رایگان هست. یه اتفاق جذاب توسط آدمهای خوب شهر در دل این بیمارستان داره رقم میخوره. در کنار خانم باخشنی عزیز هستم، رئیس خدمات پرستاری بیمارستان 17 شهری. خانم سلام به شما.
سلام، وقتتون بخیر.
خانم باخشنی عزیز، از کلینیک خدمات سلامتتون بگین چه اتفاقی میفته؟
همونطور که میدونید رسالت هر بیمارستان درمانه، ولی ما وظیفه خودمون دونستیم در کنار این درمان به فکر پیشگیری باشیم و پیشگیری میسر نمیشه مگه در سایه آموزش و هشدارهای به هنگام به بیماران. برای کلیه مراجعینمون اومدیم روز بندی کردیم، تقسیم کردیم و با توجه به رسالت بیمارستان که بیشتر در حوزه زنان زایمان نوزادان هست، کلینیک شیری گذاشتیم. دو روز در هفته آموزش شیردهی رو اینجا داریم.
خواهیم وضعیت‌های شیردهی رو به شکل عملی یاد بیدیم که انواع پوزیشن‌های شیردهی داریم که سه تاش به حالت نشسته است که مادر میتونه بهش شیر بده. فقط اول باید جای خودش راحت باشه، تکیه بده کاملا، زیر پاش زیرپایی بذاری که پاها اصلا آویزون نمونن چون خون تو پاشون لخته میشه و همین که جراحیش جریانیشی خیلی کمتر اتفاق میفته.
کلینیک شنوای سنجی برای نوزادانمون گذاشتیم، چون که بسیاری از نوزادانی که اینجا مراجعه میکنن سطح یک شنوای سنجیشون در خود بخش انجام میشه. برای آزمون سطح دوی شنوای سنجی مجبور بودن به مراکز بهزیستی مراجعه کنن که این دستگاه رو آوردیم توی این کلینیک مستقر کردیم و اگر یافته ای توی این کلینیک پیدا بشه که نیاز به جراحی و اینها داشته باشه، تحت نظر بهزیستی و با عملهای رایگان و غیر هم انجام میشه. کلینیک دیابت و فشارخون رو داریم. تو کلینیک دیابت فشارخونمون دستگاه ABI داریم که سلامت عروق محیطی رو میسنجه.
چقدر مهمه برگزاری چنین کلینیک هایی به صورت رایگان در دل بیمارستان ها؟
یقیناً ورودی بیمارستان، ورودی بیماران رو در طولانی مدت کم خواهد کرد.
انشالله. ممنونم از شما که دغدغه سلامت مردم رو دارید.
متشکرم سرکار خانم.
زنده باشید. متشکرم. خداحافظ.
خدا نگهدار.
انشالله که هممون تلاشمون این باشه که جزو آدمای خوب شهر باشیم. متشکرم که همچنان همراه هستین. دقایق پایانی برنامه است. واسخایی هم میکنم اگر فرصت نکردم همه پیام‌ها رو بخونم، ولی خب خودم واقعا شخصا همه رو میخونم. چقدر نکات خوبی رو امروز اشاره کردین. اما در تکمیل صحبت‌های بسیار زیبای شما عزیزانی که حالا چه تلفنی چه پیامکی مشارکت کردین، میخوایم بریم همراه بشیم با کارشناس عزیزمون، یه ذره اصولی‌تر هم یاد بگیریم واقعا چه راهکاری وجود داره برای نرسیدن به نقطه جوش. ارتباطمون برقرار شده با جناب دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس. آقای دکتر ابراهیمی مقدم سلام، صبح بخیر، خوش اومدید.
سلام و صبح بخیر خدمت شما، خدمت همه همراهان خوبتون. اشتراک هفته خیلی خوب رو بشه
باشه. سلامت باشی. ممنونم به خاطر حضورتون در برنامه امروز. خب خیلی اتفاقا از اول صبح که چشم باز میکنیم و از منزل خارج میشیم، برای ما امکان داره به وجود بیاد آقای دکتر که ما رو برسونه به نقطه جوش، و اگر بلد نباشیم قطعا در طول روز هزار اتفاق برامون خواهد افتاد. شما به ما یاد بدین راهکار چیه برای اینکه کمتر به نقطه جوش برسیم.
خب البته میدونید مثل هر مهارت دیگری، قبل از اینکه ما به اون زمان برسیم میباید اون مهارت رو یاد بگیریم. به عنوان مثال ما نمیتونیم یک فرد رو بگیم که وقتی که افتادی به اثر دریا، خب حالا اینجوری نفس بگیر، دستو بیار جلو خودت، شور کن. اون قبلا شنا کردن رو یاد گرفته باشه. حتی همین الان من خودم مثلا یک کلاس کمک های اولیه دارم میرم که باید برای مرور به شما بحثای گذشته. یکی از دوستان داشت صحبت میکرد در توسی اگر بحث مثلا فرض کن خدا نکرده آسانسور خواست سقوط کنه باید چیکار کنید. خب اون نمیتونه اون زمانی که داره سقوط میکنه از بالا میاد پایین بشه، خب حالا مثلا فرض کن رو زمین دراز بشه بعد از مثلا اینجوری کن. و باید قبلش این کار رو کرده باشیم، ملکه ذهنمون شده باشه. در مورد بحث خشم هم به همین ترتیب، ما الانی که خشمگین نیستیم و حالمون خوبه، میباید تمرین‌های رو انجام بدیم که اون زمان بدونیم که چه کار بکنیم. به عنوان مثال، اولا که فرض بفرمایید ما مثل یک لیوان که یک ظرفیت محدودی داره، ما هم یک ظرفیت محدودی داریم. حالا یه نفر لیوانش بزرگتره، یه نفر لیوانش کوچکتره، ولی در اصل زمانی که لب به لب بشه با یه قطره هم لبریز میشه. قبل از این ما بیایم کاری کنیم که لب به لب نشه، یعنی اون چیزی که داره به عنوان استرس ها هست یا فشارهایی که میتونه باعث بشه ما رو به قول درگیر بکنه، تا جایی که ممکنه است اونها رو مدیریت بکنیم، خودمون رو خیلی درگیرش نکنیم، بی دلیل خودمون درگیر مسائل خاصی نکنیم که شاید به نظر حتی خیلی هم به ما ارتباط نداشته باشه، و بعد بتونیم با یه راهکارهایی مثل ورزش کردن، مثل دعا کردن، مثل ارتباطهای اجتماعی خوب اون دیوانه رو بزرگترش کنیم، ضعفمون رو بزرگتر بکنیم که کمتر پر بشه. ولی خب حالا فرض کنید که دچار یک عصبانیت یا خشم هم شدیم، اولا که یه لحظه به خودمون فکر کنیم که یا از کسی عصبانی شدیم یا از چیزی عصبانی شدیم.
چه جالب.
یه وقتی هستش که مثلا فرض فرمایید یه اتفاقی باعث میشه من ناراحت بشم، یه حرف، یه جمله، حالا همین نه آقای خواجه بنده عزیز گفته باشه، من عصبانی نمیشم چون دوست منه، دوستش دارم، میدونم چیزی هم تو دلش نیست.
چه جالب.
ولی شاید اگه فلانی اینو بگه، آها این حتما یه منظور داشت و میخواست منو مثلا بجزوره به عنوان مثال. لذا به این فکر بکنیم که پس ما نسبت به اون آدمه شاید مسئله داریم، نه نسبت به اون رفتار خاص.
آفرین.
نسبت به اون حالت بیاریم، اون مسئله منو برطرف کنیم. در زمانی که حالا ما خوبه با خودمون کنار بیایم، بشینیم صحبت کنیم، با مشاورمون صحبت بکنیم که اون مسئله رو بریم بازش بکنیم. مسئله بعدی هستش که خب یه وقتی بله ما یه دفعه از یک چیزی شاید عصبانی بشیم، چقدر خوبه که اصلا ما اون موضوع در اون لحظه ترک بکنیم.
بله.
اون موقعیت ایستادن و با اون بحث درگیر شدن و حالا به قول امروز یا کل کل کردن معمولا چیزی رو درمان نمی کنه. شاید ما خودمون رو دور بکنیم، بعدن بتونیم سر فرصت بیشتر روی این قضیه کار بکنیم، با آرامش بهتری بتونیم روی این داستان کار بکنیم. البته اینم بگم خیلی از مواقع ما از کسی یا چیزی عصبانی میشیم، وقتی خودمون رو جای طرف میذاریم میبینیم که بهش یه مقدار حق میدیم، شاید واقعا جا داشته یه همچین اقدام به رفتار رو انجام بده، خود ما بودیم رفتارمون شاید شدیدتر هم بود.
بله.
مثل اینکه خودمون جای طرف مقابل بذاریم خیلی مهمه. ولی قدیمی ها اگه یادتون باشه توی بحث و دعوا میگفتن که آقا صلوات بفرست.
بله.
تمومش کن. واقعیت این هستش که استفاده از اسماء متبرکه، صلوات، ذکر نام خدا که ما میگیم با ذکر نام خدا دلها آرام میگیرد، بسیار تاثیرگذاره. یعنی فرد یه لحظه نگاه میکنه که خودشو داره توی یه جایگاهی میبینه که دارن میبیننش، دارن به پاش مینویسن به قول معروف و دارن روش حساب میکنن. این میتونه خیلی تاثیر داشته باشه که با بیم از این اسامی استفاده کنیم. من نمیم چقدر زمان داریم چون راهکارا خیلی
زمانمون که متاسفانه به پایان رسید.
به پایان رسید.
ولی واقعا ازتون ممنونم، هی داشتم این جمله رو تکرار میکردم، این نکته طلایی امروز از شما در حافظه زندگیم ثبت میکنم و هر موقع به نقطه جوش رسیدم سعی میکنم ازش استفاده کنم. اونم این که به خودم بگم مسعود خاجوان بدون اول از چی و از کی داری عصبانی میشی. چقدر نکته درست و جالب گفتین آقای دکتر ابراهیمی مقدم، ازتون خیلی سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشین. با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشین. ان شاء الله یه روز یه راجمه صحبت کنیم که اگه طرف مقابل عصبانی بود باشه.
حتما. درود بر شما. روز خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، برنامه امروز به پایان رسید. ممنونم که کنار ما بودین. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. مراقب خودتون هم باشین و مثل همیشه با هم مهربون تر باشیم. تا فردا و سلامی دوباره. خدا نگهدار.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة.